بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيق القلب رحيما بكل مسلم. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند، مدعی بی وفاست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد. وجه یکی از آثار و برکات ذکر صلوات از بین بردن نفاق هست که یکی از بدترین مرضها مرض نفاقه. یعنی انسان چند رو باشه، چند چهره باشه، با خدا، با خلق خدا، با بندگان خدا، که البته نفاق مراتب داره: نفاق در ایمان، نفاق در صفات و رفتار، نفاق در اعمال، مثلا در روایت داریم حداقل نفاق، اگر کسی مثلا تو نماز یک حالتی میگیره، حالت خضوع و خشوع، گردن کج کرده مثلا، ولی تو دلش حواسش جای دیگه است، کلما زاد خشوع البدن من القلب فهو عندنا نفاق، یعنی ظاهرش یه جور نشون میده، توش یه چیز دیگه. هر وقت اختلاف باشه، یعنی ظاهر ما بهتر از باطن نشون بده، این یک نوع نفاقیه دیگه. نفاق مراتب داره که به خدا پناه میبریم. به قول یه آقایی گفته بود من 3 تا پسر دارم، از 2 تاشون راحت زندگی میکنم، ولی این 3 منو بیچاره کرده. گفتن چطور؟ گفت اولی همیشه راست میگه، که البته صدق و راستی وسیله تمام کمالات و رسیدن به تمام مراحله. اولی راست میگه، خیالمون راحته، هر چی که میگه میدونیم درسته. دومی هم پسر خوبی نیست، ولی همیشه دروغ میگه، چون هر چی که میگه ما برعکسش عمل میکنیم، چون میدونیم خلاف میگه. خیالمون از این نظر راحته، یا رومی روم یا زنگی زنگ. اما این پسر سومی زندگیمونو به باد داده، گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، گاهی عمل میکنیم میبینیم که دروغ بوده، گاهی عمل نمیکنیم این راست بوده. نفاق میخوام عرض بکنم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، خدا نصیب هیچ کس نکنه. بدترین رذایل نفاق چند چهره بودن. ولذا شما در اول قرآن سوره مبارکه بقره، هدن للمتقین، خدا 2-3 آیه درباره اوصاف متقین بیان میکنه، بعد 1 آیه درباره کافرها، بعد 1 صفحه و خورده درباره منافقین. یعنی اینقدر اینا وضعشون خرابه، وقتی که با مؤمنین میشینن میگن با شما هستیم، با کافرها میشینن میگن با کافرها هستیم. به خدا پناه میبریم از همه نوع نفاق. حالا در چند روایت داریم، یکی از خاصیت‌های ذکر صلوات اینه که نفاق رو میبره. حتی در یک روایتش در اصول کافی هست که پیغمبر ما میفرماین که ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه فانها تذهب بالنفاق. بعضی ها میگن ذکر صلوات رو بلند بگید، مدرکش اصول کافی این حدیثه. پیغمبر خدا میفرماید در موقع صلوات بر من صداتون رو بلند کنید، بلند صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وجه ارفعو، یعنی ارفعو اصوات، چون خود این صداها که با هم قاطی میشه، دلها هم قاطی میشه، بدنها که در کنار هم قرار میگیره. خیلی واقعا دین ما دین لطیفیه ها، یعنی ما برای یک صدا چقدر روایت داریم. مثلا صداهای ما باعث آزار دیگران نشه، بلند میشه از خواب سر و صدا نکنی، دعا قرآن بلند نخونی، حالا یه کسی سحری نمیخوره یا روزه نمیگیره یا تکلیف نداره یا عذر شرعی داره، با صدا دیگران رو آزار ندی. به قول امروز یا آلودگی صوتی، موتورش رو روشن میکنه، تمام این کوچه رو از خواب میندازه که مثلا میخواد بره یه جایی، یا مثلا یک نصف شب از جلسه یا جایی برمیگرده با ماشین و موتور تمام این اهل خانه رو از خواب میندازه، یا دزگیرش رو میذاره روی صدای فراوان شده ها، یعنی واقعا تازه آدم خوابش برده، بعضی هستن از خواب بپرن دیگه تا صبح خوابشون نمیبره. نکنیم این کارها رو. یعنی در اصول کافی روایت داریم یک علامت مؤمنین لا یعد صوته سمعه، یعنی صدای او از گوشش تجاوز نمیکنه، یعنی همیشه نرم ملایم آرام صحبت میکنه. حالا جلسه ای که مزاحمت نداره اون استثناست دیگه، یه جایی باید تکبیر گفت، یه جایی باید صلوات بلند، جلساتی که مزاحمت بره، الا غیر از اذانی که این رو شاید بخشنامه هم شده، گاهی به امام جماعت هم ابلاغ شده، غیر از اذان که شعائر ماست و باید بلند گفته بشه، باید، غیر اذان اگر واقعا همسایه های مسجد ناراضی هستن، ما نمیتونیم نیم ساعت قرآن بخونیم. خب یه کسی عذر داره مثلا نمیخواد بلند شه، یه کسی واقعا مشغول مطالعه هست، مشغول کاریه، ناراحتی اعصاب داره، سر و صدا او رو اذیتش میکنه، ما ملاحظه بکنیم. ما خیلی از افراد هستن عادت پرستن، عادت شده مثلا بعضی از مسجدها که متاسفانه ای کاش قرآن میذاش قبل از مثلا یک گروه مانده به اذان مغرب، رنگ و مثلا موسیقی و آهنگ میذاره در مسجد، صحیح نیست دیگه به اصطلاح موسیقی پخش بشه خب واقعا یه مقدار آدم ملاحظه بکنه. ما میگیم قرآنش هم مزاحمت برای دیگران باشه اشکال نداره، این آقا آهنگم پخش میکنه، یک مقداری ملاحظه بکنیم، یک مقداری بیاییم از کدم مسلمان بشیم. گاهی ما تو خودم رو عرض میکنم تو الفبای مسلمانی و اسلام ماندیم. جان همه ما به قربان اون پیغمبر و به قربان اون امیر المؤمنین علی که ایشون تربیت کرده، به قدر اینها ملاحظه میکردن. تو روایت داریم که در زمانی که بعضی از اعراب جاهلیت میامدن پشت در یا دیوار پیغمبر، اسم پیغمبر میگفتن، داد میزدن، اسم پیغمبر میوردن، بیا بیرون کارت داریم، که چند تا آیه داریم نازل شد، لا ترفعوا اصواتکم، صداتونو بلند نکنید، لا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم بعضا. مگه العیاذ بالله پیغمبر پسر خاله شماست؟ اصلا آدم پسر خالش هم اینطوری صدا نمیکنه، زنگ میزنه، در میزنه، سلام میکنه، اجازه میگیره. اینقدر آقا این مکتب ما کار کرده تا یه ذره بوی اسلام مسلمانی به بعضیا بخوره، ولی جان ما به قربان اون تربیت شده ای که شاگرد اصلی پیغمبر و وصی و جانشین به حق پیغمبر بوده درباره مولا امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، می آمدن خانه پیغمبر کار داشتن با ناخن در می زدن. یعنی یه صدای، ای پیغمبر خواب بود خواب بیدار نمی شد دیگه، اما اگه بیدار بودن یه صدای خفیف هم گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است، یه با ناخن، یه ناخن، یه تکزنگ. بعضی ها دیدیش اصلا از رفتارشون شخصیتشون رو میتونی معرفی کنی بشنسی. بعضی ها میارم تو دست رو میذاره رو زنگ بر نمیداره، اعصاب همه رو به هم میریزه، یا محکم پاشنه داره از جا میخواد بکن. حالا یه لطیفه یادم از لطیفه نیست البته داستان واقعیه، یکی از رفقای ما میگفت من حالا اسمون شهر رو نیاریم بهتره وقت آبروی افراد نره، گفت توی شهری یه آقای محترمی بود، گفت سحر رفتیم بریم مسجد، دیدیم یه بنده خدای از این رعیت ها یه چوب خیلی بزرگ تنه درخت بر گرفته محکم میزنه به در مسجد، دوباره میره عقب محکم میزنه به در مسجد. گفتم آقا الان در از جا کنده میشه چه همچین میکنی؟ گفت من این حرفا سرم نمیشه، در خانه خدا رو باید محکم زد، من یواش زدم نتیجه نگرفتم. گفتم یعنی چی آخه؟ گفت دختر من چند وقت عقد بسته است، هر چی به این خدا میگیم جهادشو درست کن درست نمیشه. گفتم یواش زدم فایده نره، امشب یا تکلیفمو با خدا باید معلوم کنم. میرفت عقب همچین محکم میزد که در تکون میخود، ممکن در و دیوار اصلا خراب بشه، قوی هم بود. گفت دیشب دیگه خانم من گفته بابا چون دختره رو میخوام ببرن چرا جهادش جوری میکنی؟ گفتم سحر میرم با خدا تکلیفم روشن میکنم، یا جهاز بده این دخترشو دیدی جهازش هم بده. گفتم دست نگه دار، من ضمانت میکنم برات یه جهاز کامل درست بکنم. گفت خلاصه فردا رفتیم چند تا خیره رو دیدیم، یه یخچالی فرشی وسایل اینا رو بردیم خونش تعبیه دادیم. گفت اگه من یواش میزدم درست میشد، دیدی محکم زدم درست شد. البته بدآموزی نداشته باشه فردا برید درهای مسجد رو از جا بکنید اینا. حالا این بنده خدا گفت موسیا آدابدانان دیگرن، سوخته جان و روانان دیگرن، تو ز سرمستان قلاووزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. در هر صورت جایی که بهمون گفتم صدامونو بلند کنیم، خب اب نداره، در موقعی دست جمعی صلوات بر محمد و آل محمد، یه جایی هم بهمون گفتن ملاحظه بکنید، میایید میرید. بعضی از مثلا همسایه ها به قدری من دیدم با ادب من موتورشو میبره سر کوچه روشن میکنه، یا مثلا از 20 تا خونه جلوتر خاموشش میکنه که بی صدا بیاد بره تو خونه. این ملاحظات، آلودگی صوتی یک معضل اجتماعی شده، دود و دمه ماشین، سر و صدای موتور، داد و فریادای تو کوچه. حتی جلسه اگر داری 11 شب 12 شب میری خونه، آرام برو، اهل خانه همسایه را از خواب نندازی عزیز من، مراعات بکن. آه مظلوم اثر داره، آه صاحب درد اثر داره، متوجهی؟ صبح میخواد بره مدرسه یا اداره، همه اهل خانه بابا تازه خوابیدن، همه رو از خواب میندازه. یه مقدار مراعات بکنیم، اگر خوب بشیم خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. بحثمون درباره رحمت بود، انشالله این رحمت فراگیر که در ماه مبارک رمضان ماه رحمت اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمه. آقا خدای مهربان چقدر بنده هاشو دوست داره؟ حقیقتا درک نمی کنیم چقدر دوست داره. هیچ کسی در عالم مثل خدا خلقش رو دوست نداره، هیچ کسی در عالم مثل خدا به بنده هاش مهربان نیست. مهربان ترین مهربان ها، اینا هم آیه داریم هم روایت داریم هم دعاها فراوونه، دعای جوشن کبیر پر است از این اسمای رحمت، یا ارحم الراحمین، یا ارعف من کل رعوف، یا اکرم الاکرمین. اینا همش صفت مشبه افضل و تفضیل، یعنی همش از هر مهرب. ما حدیث قشنگی دیدم، اگر کسی 7 مرتبه با توجه بگه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 7 مرتبه، جواب میاد لبیک بنده من چی میخوایی، دعا کن حاجتت برآورده میشه. ارحم الراحمین یعنی از پدر، مادر، پیغمبر، امام، از پیغمبر و امام به مراتب مهربانتر. حالا چند تا حدیث برات بخونم. 1. روایت داریم حضرت یعقوب علی نبینا و علی علیه السلام چقدر به حضرت یوسف علاقه داشت؟ خیلی. در میان پدر و اولاد بی نظیر بوده، یا کم نظیر یا بی نظیر بوده، چون از وقتی که حضرت یوسف رو از او جدا کردن شروع کرد بیتابی کردن، گریه کردن. آیه قرآنه، قرآن می فرماید و بیزد ایناه من الحزنه فهو کظیم. خیلی ها حضرت یعقوب علیه السلام از فراق یوسف علیه السلام اونقدر گریه کرد، گریه کرد، اشک ریخت، چشمش کور شد، نابینا شد. اگه آیه قرآن نبود جرأت نمی کردیم بگیم، چون می دونید در علم کلام و اعتقادات یه بحثی مطرح کردن که یکی از صفات پیغمبر اینه که باید سالم باشه، پیغمبر کور نباید باشه، پیغمبر شل نباید باشه، فلج نباید باشه، مشکل جسمی حادی نباید داشته باشه. نماینده خداست، مثلا نماینده خدا کور و کچل و لوچه و آبی اصلا به درد نمیخوره، باید خوشتیپ باشه، به قول نماینده خداست، باید اعضایش سالم باشه. ولی حضرت یعقوب بر اثر یک پیشامد موقتاً چشمش نابینا شد، دوباره پیرن حضرت یوسف آوردن به چشماش مالیدن بینا شد. اینایی که مثل وهابیا میگن شما چرا تبرک میجویی به در و دیوار، ما میگیم آیه قرآن هست. شما قرآن قبول داری؟ قرآن میگه اذهبوا بقمیص هذا فالقوه علی وجه ابی یرتد بصیرا، فالقوه علی وجه ابی یرتد بصیرا. قرآن میگه حضرت یوسف فرمود این پیرن منه ببرید به چشم و صورت پدرم حضرت یعقوب بمالید، بینا میشه. آقا پیرن شفا میده یا خدا؟ خدا. بر منکرش لعنت بگه، غیر از خدا دست کسی دیگه است. ولی خدا گاهی با دعوا خوب میکنه، گاهی با دعا خوب میکنه، گاهی به لطف امام زمان اهل بیت خوب میکنه، گاهی با تربت امام حسین خوب میکنه، گاهی با آب فرات خوب میکنه، گاهی با پیرن حضرت یوسف یعقوب پدرشو شفا میده. اما خدا این کارو میکنه. هیچ شیعه یا عالم شیعه معتقد نیست که غیر خدا تو عالم کاره هست. ولی ما میگیم پیغمبر، امام، دوا، دکتر واسطه ان، شفی ان. اینا واسطه های مادی ان، اونا واسطه های معنوی ان. این شرک نیست که. ما به این آقایون وهابی ها میگیم مگه شما قرآن رو نمیبوسی؟ مگه قرآن کاغذ نیست؟ پس تو بتون به شما بگیم مشرکی، چطور کاغذ و مقوا بوسیدنش اب نداره؟ میگه نه، این کاغذ و مقوا وصله به کتاب خداست. خب ما همینه میگیم دیگه. ما هم میگیم بابا این زری و فولاد و آهن به ما چه ربطی داره؟ اینم نزدیک قبر پیغمبره، نزدیک قبر امامه، چطور با اوکه تجر و با ایلا تجر؟ آخه این حرف شد شما میزنید؟ شما مگه خانه کعبه رو نمیبوسید؟ مگه خانه کعبه سنگ نیست؟ پس بیایم چند تا مأمور اونجا با تازیانه بزنیم بگیم اگر یه حاجی خانه کعبه رو بوسید یا حجر الاسدیش، محکم بزن تو سرش، همطوری که در کنار قبر پیغمبر ایستادن مثل گرگ به آدم حمله میکنن بلا نسبت. متوجه؟ چطور مگه میگه آخه اینجا مربوط به خداست؟ خب ما همین میگیم دیگه. مگه شما فرزندتو نمیبوسی؟ خب مگه بوسیدن اگر جهت خوب و الهی داشته باشه اشکالی داره؟ خب ما همینه میگیم بابا این دیگه آیه قرآن مولا درزش نمیره. پیراهن حضرت یوسف نص قرآنه، به چشم و صورت حضرت یعقوب کشیدن بینا شد. چه مریضهای فراوانی که خودشون رو به پنجره فولاد، به قبر پیغمبر، به خانه کعبه مالیدن شفا پیدا گرفتن. ما میگیم شفا دهنده خداست. این تهمت، بزرگترین تهمت به شیعه است، چون الان کتاب و نوار و سیدی و اینترنت پخش کرده شیعه العیاذ بالله مشرک، شیعه کافر، شیعه ذری پرست، شیعه قبر پرست. خودتون این هست. ما که قبر پرستیم؟ ما قبری که محل رفت و آمد ملائکه است، روایات خود اهل سنت است، پیغمبر بارها می آمدن به اهل قبور سلام می دادن. پیغمبر ما می فرماید برید از مرده هاتون کمک بگیرید، یعنی مرده ها نمردن، زندن، در عالم برزخ هستن، روح اونا آزاده، اولیای خدا آزادن، پیش خدا دعا می کنن، دعایشون مستجاب میشه. ما خدا رو مؤثر می دونیم و بندگانی که نفسشون نفس الهیه. خدا گفته که اب وابتغوا الیه الوسیله، خدا میگه واسطه بیار، آیه قرآنه. خب اینا رو ما واسطه قرار میدیم. واقعا تهمت در میدونی به خاطر همین این همه بمب میگذارن در مشاهد مشرفه، این همه الان در عراق انسانها رو میکشن، شهید میکنن، ترور میکنن، یک اتهامشون اینه که این شیعه ها العیاذ بالله بت پرستن یا مشرکن، نعوذ بالله. این تهمت نارواست بر ما زدن. ما معتقدیم ائمه ما، پیغمبر ما، هر چی دارن از خداست، مستقل نیستن. خدا گفته اینا وسیلن، ما اینا رو واسطه قرار میدیم. مگه ما دعای توسل شبای چهارشنبه نمیخوانیم چی میگیم؟ میگیم ای پیغمبر، ای امام، ما در حاجت هامون توجه به شما میکنیم، ولی میگیم یا وجیهن اندالله، بعدش چی؟ اشفع لنا اندالله. میگیم ای کسی که پیش خدا آبرو داری، وجی یعنی آبرو داری، ای کسی که پیش خدا آبرو داری بیا شفی بشو، نفس شما، دعای شما، آبروی خدا رو، شما رو خدا میخره. ما میگیم واسطه بشن. محال یک شیعه بگه منهای خدا امام یا پیغمبر استقلال دارن. هیچ شیعه ای، هیچ ولی خدایی، هیچ امام عادلی، پیش عالم ربانی این حرفو نمیزنه. این تهمت نارواست به شیعه زدن. ما مستقل نمیدونیم، به قول معروف در عرض خدا هیچ کسو قرار نمیدیم، در طولن. همطوری که جبرئیل، میکائیل، فرشته ها واسطه فیض ها هستن، خب امام ها هم، پیغمبر هم واسطه فیض هستن. مگه قرآن مستقیم بر ما نازل شده؟ خب واسطه خورده، پیغمبر آورده، به قلب پیغمبر نازل شده. حاجت هامون هم همینطوره، شفاعتش هم همینطوره، بهش رفتن هم همینه. اینا واسطه میشن، متوجه. حضرت یعقوب از فراق یوسف 40 سال گریه کرد، چشمش نابینا شد. چقدر یوسفشو میخواست؟ روایت داریم 70 برابره. پدرهای معمولی عاشق فرزندش بود. 70 یعنی یک پدر معمولی چقدر دوست داره بچهشو؟ حضرت یعقوب 70 برابر. خب دنباله حدیث چیه؟ دنباله حدیث میفرماد اما خدای مهربان، خدای مهربان، ای کاش توی ماه رمضان یک کمی مهربانی های خدا را درک میکردیم، ماه رحمت و پیغمبر رحمت را درک میکردیم، که اینقدر اتهام در دنیا به ما نزنن اسلام خشونتگراست، پیغمبر شما با شمشیر و زور و خشونت، العیاذ بالله، بدترین تهمت به پیغمبر رحمتن للعالمینه. خودتون خشونتگرا هستید که این همه ترور میکنید و تروریست تربیت میکنید و اشغال میکنید کشورها رو. خدای مهربان 70 برابر از یعقوب به یوسف به بنده هاش مهربان تره. حالا ببین خدا چقدر مهربانه. حضرت یعقوب 70 برابر پدرای معمولی، خدای متعال 70 برابر از یعقوب به یوسف بنده هاشو بیشتر دوست داره. مگه میشه؟ خالق مخلوقشو دوست داره، صانع مصنوعشو دوست داره، حالا اون نمیپذیره رحمت رو، قبول نمیکنه، خودش رو جهنمی میکنه، اون دیگه خدا اختیار و آزادی بهش داده برای امتحان. ولی خدا مهربانه، خدا خیلی مهربانه. نمونه های دیگه حدیث براتون بخونم. در روایت داریم که فرعون خب یه ابرقدرتی بوده در زمان خودش در مصر. اولم میدونید جناب فرعون داستانش مفصل در قرآن اومده دیگه، داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون تو قرآن زیاد تکرار شده در سوره های مختلف. فرعون اولش یک آدم هیچی ندار بوده، با کمال تأسف حالا در چند تا تاریخ من دیدم که ایرانی بوده، البته اهل قم نبوده، اهل اصفهان بوده، البته سلمان هم اهل ایران بوده، این به اون در میره. عرضم به حضور شما جنسای خوب و بد گاهی از این ایران برخواستن. عرضم به حضور شما از این شهر به اون شهر کارگیرش نمی آمد، رفت مصر یک قبرستانی رو احیا کرد، آباد کرد و خلاصه ثروت کلانی به جیب زد و خورده خورده خیلی آدم زبل و زرنگی شد. حکومت او رو شناسایی کرد، بعد او رو بخشدارش کردن، فرماندارش کردن، استاندارش کردن، وزیرش کردن، خلاصه کودتا کرد و حکومت مصر رو تصاحب کرد. خیلی آدم زرنگی بوده در ظاهر جناب فرعون. این فرعون وقتی که به قدرت مصر نائل شد، العیاذ بالله العیاذ بالله، دم از استقلال زد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. قرآن میگه بشر، انسان وقتی که به غنا و بی‌نیازی میرسه طغیان میکنه، یاغی میشه. فرعونی که اول آسمان جل بود، وقتی به حکومت مطلق مملکت اون منطقه رسید، گفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم. خیلی ها به قول یه عارفی میگه خیلی ها ادعای خدایی تو کلشون هست، موقعیت براشون پیش نیامده. خیلی ها شناگر خوبی هستن اما آب نیست، فعلاً آب نیست، بهش پول بدن، قدرت بدن، ببینن اینم همینطور میشه یا نمیشه. به قول یه آقای افتود خیلی ها صفت فرعونی یا صدامی درشون هست. دلیلش هم اینه که تو خانه یا مثلا یک سربازی شاگردی زیر مجموعه داره به اونا زور میگه، میخواد رس اونا رو بکشه. این اگه قدرتش بیشتر بشه همینه، منتها حالا اسم اونا بعد در رفته. به قول مثنوی هم میگه که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. مثالی میزنه مولانا که میگه که یک بنده خدایی تو سرما و یخ زمستان میرفت تو کوهسارهای برف و یخبندان، دید یک اژدهایی اینجا مرده، دید خیلی دیدنی هستن، میشه اصلا بگذاریم تو نمایشگاه مردم بیان تماشا کنن، یا تو شهر ببریم معرکه بگیریم پول در بیاریم از طرفا. خلاصه افرادی رو آورد و با زحمت این اژدها را کشیدن، با زحمت آوردن تو شهر، مردم جمع شدن، اژدهایی که مار میخوره خیلی بزرگه، وقت آمدن برای تماشا این اژدها و اینها. خلاصه خورده خورده آفتاب هی تابید بر این اژدها، یهو دیدن اژدها یه تکونی خورد حمله کرد، معلوم شد که از سرما این بیچاره تو این کوهسارها افتاده بوده، بدنش یخ کرده بوده، نمیتونسته تکون بخوره. حالا که آفتاب خورده حمله کرد، آقا آدم بود که رو همدیگه میغلطید و فرار میکرد. بعد مولانا از اینجا میاد میگه که نفس ما هم فعلا قدرت و پول و پله و این سرما و یخبندان دنیا او رو سردش کرده، و الا ما خیلی آقازاده نیستیم. قرآن هم همینو میگه، ان الانسان لیطغى، اون قدرت فرعون رو به من بدن من چیکار میکنم؟ دلیلش اینه که تو خونه زور دارم زور میگم، تو محیط کارم زور میگم، از زورم به یه شاید بکشه لش میکنم، متوجهی؟ پس من همونم. بعد میگه که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، مواظب باش نمرده ها، کوره ها فوران های آتش میزنه بیرون. یه وقت یهو دیدی عصبانی میشه چه کار میکنه، میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جوی، آن زمان بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد فرعون زند. کرمک است این اژدها از دست فقر، ورنه می بود این ورنه می بود این افزون ز سقر، میگه که ورنه می بود این کرمک افزون ز سقر، میگه که این نفس ما همون اژدهای منتها قدرت و پول و پله پیدا نکرده، اگر پیدا بکنه راه موساها و هارونها رو میبنده. اگر این قدرت پیدا کنه این الان به صورت کرم در آمده، ولی اگر پول و پله به دنیا برسه میشه اژدها. این فعلا مثل یه گنجشک کوچولو شده و الا از باز شکاری هم زورش بیشتره. از خدا کمک بخوایم بر نفسمون غالب بشیم. خلاصه فرعون طغیان کرد، گفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، ولی خدا به اون مهلت داد. یه روایت قشنگی دیدم از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد فرعون به خاطر چند تا صفت و کار خوب داشت خدا چند سال به اون مهلت داد. یعنی کار خوب، صفات خوب حتی برای فرعون هم اثر وضعی داره. چی بوده کارهای خوبش؟ یکی این که تو روایت داریم که فرعون بی غیرت نبود.